بسم الله الرحمن الرحيم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره كله ولو كره المشركون.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والشكر سپاس به درگاه پروردگار با آرزوی موفقیت برای یکایک شما جا داره در ابتدا تشکر و تقدیر بشه از خواهرانی که این گونه برنامه ها و کلاس ها رو مدیریت می کنن و جهت اداره این کلاس ها زحماتی رو متحمل می شوند که خداوند انشاءالله ازشون قبول بکنه، چون برگزاری این کلاس ها نیاز به برنامه ریزی هست. حداقلش اینه که هر هفته از یک سخنرانی دعوت به عمل بیاد تا اینکه برنامه ها ادامه داشته باشه. شو سپاس و تقدیر حضور مستمر شماها می طلبد که بادم جا داره تشکر و تقدیر بشه از خواهرانی که سعی می کنن هر هفته خودشونو به این جلسات برسونن، چون نیاز هست که یک مؤمن و مسلمان مورد پند و اندرز و یاد آوری قرار بگیرد. این جزء نیازهای دینی و ایمانی ماست. لذا پیامبر علیه السلام زمینه رو برای استفاده زنان از بیانات و صحبت‌های آن بزرگوار آماده می ساختن. حتی خود زنان تقاضا داشتن که غالبا مردا هستن که از بیانات و صحبت ها و جلسات شما استفاده می برن. یه روزی هم مخصوص خود خواهران و زنها باشه که بخوان بهره مند بشن. اینه که یه روزی رو مشخص کردم و در اون روز زنان گرد هم اومدن، پیامبر علیه السلام مسائل و مطالب رو به عرضشون رسوندن. یه حتی نقش شده که گهگاهی زنان وقتی سوالاتی رو داشتن میرفتن حضور پیامبر علیه السلام و سوالات خودشون رو مطرح میکردن، میپرسیدن. یا حتی عید قربان که پیغمبر خوندن و دعوت میکرد روز عید، فرمودن برا مردان زنایی که در یک شده داشتن صدا به اونجا ها برد که ایزن برد طرف جمع زن را بشن. پند و اندرز و نصیحت اهمیت خاصی داره، نباید سی بی‌دقتی بکنیم، سرسری بگیریم بگیم که خب حالا مگر گذشته این همه نصیحت بود، این همه سخنرانی بود، خیلی چیزا امروزه میگن گذشتگان کسی این حرفا نمیزد. نشانه خود همین قضیه نشانه جهل و نادانی است. اگر انسان آگاه بود به عصر پیغمبر علیه الصلاه و السلام و اون دوران این حرفا نمیزد. ما برگردیم پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام چگونه عمل میکردن؟ آیا نصیحت میکردن یا نه؟ میبینیم که جدا از خطبه جمعه گهگاهی باز هم در طول هفته نصیحت میکردن، پند و اندرز میدادن برای مردا، برای زنها. اینه که یک مؤمن و مسلمان حق نداره بگه که خب چون در گذشته نبوده ما هم نیاز نداریم. خیلی وقتا مسائلی مطرح میشه که شاید طرف نشنیده. این دلیل بر این نیست که ما هرچه نشنیدیم دیگه حتما در دین وجود نداره. دین ما قرآن است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه این که ما چگونه باشیم، ما چه شنیدیم یا نشنیدیم. مگر ما کی هستیم؟ اینه که نسبت به این کلاس ها دقت خاصی خواهران داشته باشن، استفاده بکنن، تشویق بکنن. مادران خودشون که میان تشویق بکنن به دختراشون، خواهرها به خواهرای دیگه هم تشویق بکنن، ترغیب بکنن که حتما از این کلاس ها استفاده بکنن. اما موضوعی که امروز در نظر گرفته شده یه موضوع خاصی نیست. شاید یه سری نکات و مسائل تکراری اما جهت یادآوری است که یادآوری هم سودمند است، زیرا ما انسان‌ها اگر مدتی از من بگذره و همون مسائلی که می‌دانیم و شنیدیم بارها یادآوری نشه برامون، زود فراموش می‌کنیم، دچار غفلت می‌شیم. غفلت زدگی و فراموش کردن یکی از آفت‌های بسیار خطرناکه. لذا میبینید گهگاهی مسائلی که بارها در سخنرانی ها گفته شده اما در جامعه چه از طرف مردان و چه از طرف زنها مشاهده میشه که فراموش شده یا بی‌توجهی صورت گرفته. از اونجایی که زن مسلمان در چارچوب خانه و منزل اون حسه، یعنی اون پایه مهم و اساسی خانواده مسلمان به حساب میاد، خب عنوان مربی و معلم فرزندان هست، کسی که سر و سامان میدهد خونه و زندگی، کسی که مرد رو هم عنوان شوهرش در راه خدا و مسیر درست قرار میدهد. لذا دشمنان اسلام هم از خود اون شیطان، اون ابلیس لعین گرفته تا شیاطین انس، سعیشون بر اینه که در یک شهر و روستا و جامعه اسلامی زنها رو از دین و از دستورات دینی و توصیه های دینی رو جدا بکنن و بهترین راه هم برای خود شیاطین این بوده که زنها رو به چشم همچشمی بکشونن در مسائل مادی، در زینت و زیور و آرایش و لباس و مراسم ها. این بهترین زمینه برای شیاطین هست که زنها رو غرق بکنن، دخترها رو غرق بکنن در اون زرق و برق دنیا، لذت ها، زیور و زینت و لباس و آرایش، به چشم همچشمی بپردازن و از مسئولیت های دینی اجتماعی عقب بیفتن، فراموش بکنن که هدف چی هست تو این دنیا. لذا یه سری توصیه ها و تذکرات در همین زمینه هست. تذکرات در مورد لباس، در مورد زینت و آرایش، گفتیم که بارها این تذکرات داده شده. الحمدلله خیلی از خواهرها هم رعایت کردن و رعایت میکنن. گهگاهی حالا انسان هست تحت تأثیر رسم و عادت و مد و دوست و رفیق و مسائل گوناگون قرار می گیرد و رفته رفته وقتی مجددن نشنود، میبینید همون مسائلی که نبایستی صورت بگیره عادی میشود. انسان به هیچ احد و ناسی اتهام وارد نمی کنه که خدایی نکرده عمدن و قصدن میخواد مخالفت با خدا بکنه. نخیر، حاشا و کلا، مؤمن هم که خصلت درش نیست، ولی از روی یه وقتی ناآگاهیه، از روی فریب خوردن، از سادگی، فراموش کردن و غفلت هست. در مورد لباس زنها و دختران بارها گفته شده. اولا لباس زن یا همون پوشش و حجاب زن مسلمان بایستی به گونه ای باشه که زینت و آرایش او بپوشاند. اصل حجاب اینه. چرا گفته شد حجاب؟ روسری، سرانداز، حالا چادر باشه، چیزی که زن رو سر بندازه که تمام بدن رو بپوشونه، تا اینکه زینت او، آرایش او در معرض تماشای نامحرمان قرار نگیرد. به همین جهت پروردگار در سوره نور توصیه می‌فرمایم که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، تا آخر آیه، که زن مسلمان حق نداره زینت و آرایش خودش رو آشکار بکند مگر برای یه سری افرادی که قرآن استثناء کرده، شوهر و پدر و پدر شوهر، و به همین صورت که خب خواهران الحمدلله محارم رو میشناسن. اونقدر گفته شده یه زن مسلمان و دختر مسلمان میدونه که چه کسی محرمشه و چه کسی نامحرمه با او. محرم و نامحرم خدا تعیین میکنه، نه رسم، نه عادت. چون در برخی موارد ما بعضی جاها داریم، بعضی از جوامع و بعضی از آبادی ها و شهرها و روستاها که هرچی عرف اقتضا بکنن، میبینید دیگه مثلا در بعضی جاها خویشاوندان نزدیک مثل دختر خاله و پسر خاله و دختر عمه و پسر عمه، به همین صورت عمو و یه وقتی دوست و رفیق و یا همسایه، چون از بس از کودکی و دوران خردسالی با هم ارتباط داشتن، رفت آمد داشتن، هم بازی بودن، خردسال بودن، با هم بازی میکردن. بعدی که بزرگ شدن میگن مسئله عادیه، ما به هم به چشم خواهر و برادر نگاه میکنیم، میبینید خیلی عادی. وقتی بزرگ شدن مصافحه میکنن، دست هم دیگه میگیرن در مراسم های عروسی، در عید، مراسم عید. یا زینت و آرایش خودش دختر نمیاد و زن نمیاد بپوشونه که این پسر خاله، ما از کودکی با هم بودیم، اصلا من دلم نسبت به این پسر عموم یا پسر خاله هم یا پسر فلانم مثل دلی که نسبت به برادرم دارم، با همون دل، با همون دید، با همون چشم نگاه میکنم. مگر قرآن اختیار دست من و تو داده که هر طوری چشم ما و هر طوری دل ما و هر طوری رسم و عادتی که ما داریم اقتضا بکند عمل بکنیم، یا اینکه ما وظیفمون اینه که به دستورات الله جل شأنه عمل بکنیم. اگر خداوند گفته بود که هر طوری دل شما میخواد، اونجایی که دلتون پاکه برید پیش، احساس کردید که دلتون ناپاک میشه، دل طرف دچار فتنه و ناپاکی و آلودگی شده، اونجا دیگه قطع بکنید ارتباط. خدا که این چیزی نگفته. خداوند گفته که زینت آرایش رو نشون نده مگر افراد خاص. اون افراد خاص پسر عمه و عمو و دایی و دوست و فلان دیگه جزوش نیستن. حالا با هم خواهر و برادر هستید، به ظاهر نگاه میکنید که به چشم خواهر و برادری به هم نگاه میکنید یا نمیکنید. قرآن گفته نه، نشون نده زینت خودت. ما تابع دینیم، تابع خداییم، بنده الله جل شأنه. لذا دختر و زن مسلمان بدانند حجاب یا پوشش شرعی یعنی که زن و دختر بیاد زینت خودش رو پنهان بکند، نه اینکه تبدیل بشه چادر و یا عبا و یا چیده و یا روسری، هر چه هست، اونی که حجاب الان تبدیل بشه مثلا به زینت. بلکه هستن چون از یه طرف میخوان تابع شرع باشن، حجاب و پوشش شرعی رو رعایت بکنن، کم کم میان همون حجابشون رو زینت میبخشن بهش، مزین میکنن به طرق مختلف. یه وقتی کوتاه، روسری کوتاه، دامن کوتاه، لباس تنگ، اینا همه خدشه وارد میکنه بر حجاب و پوشش شرعی. پیامبر در یه روایتی فرمودن علیه الصلاه و السلام که من جر توبه خیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامه، هر کسی لباس خیش رو، لباس دامن لباس رو از روی کبر و خودبینی بلند بکنه، همینطوری که دامنش رو زمین بیاد از روی کبر و خودبینی، خداوند در روز قیامت به اون نظر نمیندازد. و وقتی خداوند به کسی نظر نندازه دیگه هلاک شده، بدبخت شده. ام سلمه رضی الله تعالی عنها یکی از زنان پیغمبر علیه الصلاه و السلام سوال کردن که پس زنان، چون زنان اون موقع لباسشون بلند بود، او که پس زنها لباسشون رو چه بکنن که بلنده؟ پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام یرخین شبرا، یعنی یک وجب از نصف ساق پا پایین تر باشه، یک وجب. ام سلمه گفت خب اینطوری اذن تنکشف و اقدامهم، تنکشف و اقدامهم، اگر این گونه باشه پاهاشون، یعنی اقدام قدمها پشت پاها پیدا میشه. ببینید اگر یک وجب از نصف ساق زنا لباسشونو بلندتر بکنن، اون به سلمه گفت که پشت پاشون پیدا میشه. پیامبر فرمودن فیرخیهن ذراعا ولا یزیدن علیه، نگفتن که لا اشکال نداره پشت پا پیدا باشه، نه، فرمودن پس یک گز از نصف ساق و بیشتر از این دیگه نه، یعنی پشت پا پیدا نشه، حتی پشت پای زن نبایستی پیدا باشه. حالا امروز جوراب هست، ولی دامن لباس هم نه اونقدر کوتاه باشه که ساق پا ولو شلوار به پا کردن قلم پا مجسم باشه. بخی هستن شاید جوراب به پا بکنن ولی لباسشون سر زانو یا زیر زانوست، این ساق پا به وسیله شلوار مجسم است، خودشو نشون میده. اینم درست نیست، چون نه لباس کوتاه باشه که کلن پوست و بدن پیدا باشه و نه تنگ باشه که استخوان و کلن پا و نمیدونم اعضا و اندام بدن رو مجسم بکنه، نشون بده به صورت یک جسمی بارز. به این نکته بازم جا داره هم تشکر بشه و هم یک توصیه بشه به مادران و خواهران، بلکه دخترانی که درس میخونن مدرسه میرن، مواظب مانتوهای دختراتون باشی. الحمدلله در کل رفت آمدی که دخترها دارن به دبیرستان و راهنمایی، خیلی هاشون الحمدلله رعایت میکنن با چادرشون، با مانتوی بلندشون، با شلواری که تنگ نیست. ولی خب مادران همیشه بایستی مواظبت بکنن، نگاه بکنن دخترتون چه لباسی خریده. دختر بیچاره جوونه، نوجوونه، بهش نصیحت بکنید، تشویق بکنید بهش به راه دین، بهشون تشویق بکنید که ما همه سرباز دین خداییم. اگر دلش واسه مد و رسم تنگ شده، به وسیله تشویقش به این که توی دخترم وقتی با لباسی بلند، با شلوار و مانتوی گشاد از خونه بیرون میرید، خدا را از خودت راضی میکنید، تو دهنی به دشمنان دین میزنید، تو دهنی به اون دشمنانی که شب و روز دارن بر علیه قرآن و اسلام و پیغمبر علیه الصلاه و السلام توطئه میچینن. تو دخترم سرباز دینید، اینگونه مادر تشویق بکنه به دخترش، تو دارید خدمت به دین خدا میکنید، خدا و پیغمبر رو خوشحال میکنید، راضی میکنید. خدا وقتی راضی شد در روز قیامت، و پیغمبر به کثرت امت مطیع و فرمانبردارش خوشحال میشه. پس اینه که لباس زن بایستی بلند باشه، کوتاه نباشه، و خود اون لباس حالا گفتیم فرق نمیکنه، چادر باشه، چیده باشه، مانتوس، نبایستی مزین باشه، در ذات خودش زینت باشه. متاسفانه تو این بخش بعضیا مثلا میان روسریشون رو مزین میکنن با خوز، با هر چی باشه روسری ها، اما زینتش میکنن. همون شیده‌ای که متأسفانه تو بحث شیده ما بارها صحبت کردیم، بازم گهگاهی مشاهده میشه یه مدت دیگه گذشت تو پارچه‌های خیلی زیبایی میاد، قشنگی میاد، نازک، رنگارنگ، چند تا هم تو جامعه بر سرشون میکنن، تو مراسم‌های عروسی، تو کوچه، تو بازار، چند تا جوان تازه ازدواج کردن، میبینن که بله فلان دخترم مثل خودش، همسن و سال خودش، دوستش، تو کوچه داره میره با یک چنین شیده خیلی قشنگ و زیبا ولی نازکه، رنگارنگه. طرف هم جوونه میبینید شیطان تحریکش میکنه، تو مگه چه کمتره؟ از الان چیزهی مثل نمیدونم اون زنایی که پیرند و زنایی که فلانند و بهمانند برسن کردی، میبینید تعداد افرادی که چیده های نازک، رنگارنگ، زننده، تحریک کننده برسر میکنن افزوده میشه. ما که تابع دلمون نیستیم، که اینه که خواهرها بدونن، دخترها بدونن چیده نازک، چیده ای که رنگارنگ است، رنگش خیلی روشنه، خودش زینت بایستی پوشنده بشه، چطوری این میتونه حجاب باشه؟ ما داریم به چه گول میزنیم؟ مگر ما میخواییم به مردم بگیم آی مردم، آی اهل شهر، ما هم چیده ای بر سر کردیم؟ نه خیر، ما میخواییم به خدا بگیم. توی دختر و زن مسلمان وقتی پس خونه بیرون میگذارید با اون چیده ای خودت، میخواید به خدا بگید خدایا به من توصیه کردید، امر کردید که من زینتم رو پنهان بکنم، حالا چیده ای بر سر کردم، مگر خدا نمیدونه که این چیده نازکه؟ با اون گلوبوته های خیلی خیره کننده، رنگ های روشن که تحریک میکنه. من یه توصیه کلی دارم به خواهران، حالا خواهر منظور اون دختره یا اونی که شوهر گرفته یا نه، فرق نمیکنه. نگاه کنید، یه دختر و زن مسلمون وقتی از خونه بیرون میاد بایستی بدونه که شیطان، ما حدیث داریم، حدیث داریم از پیغمبر علیه الصلاه و السلام که شیطان زن و دختر رو طعمه خودش قرار میدهد. یعنی چی؟ شیطان که به همین صورت بدون ابزار و وسائل نمیتونه مرد رو به فساد و فتنه بکشونه، که نیاز به ابزار دارد، نیاز به وسیله دارد. یکی از بارزترین و مهمترین وسیله که میتونه در اختیار شیطان قرار بگیره زن و دختر هست. اگر رعایت نکنه ممکنه وسیله در دست ابلیس باشه. توی دختر و زن مسلمان وقتی تو از خونه بیرون میگذارید بگو من میخوام کسی باشم که شیطان از من سوء استفاده نکنه، تو امه ابلیس نباشم که مردان و جوانا رو تحریک بکنم، نه با راه رفتنم، نه با صحبت کردنم، نه با پوششم، نه با حرکتم. لذا درست صحبت میکنه، درست راه میره. کسانی هستن مثلا با کف شدن پایه های پاشنه بلند، خب منظورشون چیه؟ شاید منظورم نداشته باشن، ما کاری به منظور نداریم، عمل مهمه اینجا. شاید تو منظورت هیچی نباشه، فقط رسمه، ولی زمانی که از کوچه و خیابون داری رد میشید با اون صدای بلند دمپایی و کفش خودت، قرآن چی میگه بهت؟ ولا یغضبن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. پا رو محکم نکوبه زن به زمین که زینت پنهانش به گوش برسه. خب با این صداهایی که از دمپایی های مخصوص و کفش های مخصوص که با پاشنه های بلند و نوک تیزش که هم راه رفتن زن و دختر رو تغییر میده و هم صدایی از خودش در میاره که بعد جلب توجه مرد نامحرم بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر با زبانت مردم رو دعوت نمی کنید، بعضی هستن کفششون، بوی خوششون، لباسشون، چیده های نازکشون، لباس های تنگشون، راه رفتنشون داره جوون رو و مرد رو دعوت میکنه که نگاه هم بکنید. خدا اینو میخواد که شما این دعوت رو نداشته باشید. خدا میخواد که شما با لباستون، با راه رفتنتون، با بوی خوشتون نامحرم رو تحریک نکنید. خدا اینو میخواد. خدا میخواد که شما دیگران رو دعوت نکنید به سوی فتنه. لذا وقتی که از خونه بیرون میای، اولین اقدامی که یک زن و دختر مسلمان میکنه مواظبت از خودش، به خودش نگاه میکنه، من با این لباسم، با این طرز راه رفتنم واقعا خدا از خودم راضی میکنم یا نمیکنم؟ اینه که شما خواهرها دقت بکنن، شما دارید پول میدید به این چیزها، بعد خدای نکرده روز قیامت هم مؤاخذه بشید، پول دادید بعدن مؤاخذه بشید، چه نفعی میتونه برسونه به دیگران؟ من این نکته بارها گفتم، شاید یه وقتی یه جوونه بگه خب اگر ما در دوران جوونیمون کیف نکنیم، این لباسا رو برتن نکنیم، وقتی پیر شدیم که دیگه دلمون نمیخواد. این طرز تفکر عجیبی است توی دختر، توی زن مسلمون، توی جوان که در انتظار تو بهشت هست، بهشتی که پایان ناپذیر است. اونجا نه پیر میشوید، نه میمیرید، نه به پایان میرسد. هر چه دلت بخواد خدا بهت میدهد، اون زینت، اون زیور، اون طلا و اون لباسهای رنگارنگ و فاخری که چشمت ندیده در انتظارته. بعد به خاطر اینکه خدا بهت گفته در این دنیا دستورات من رعایت بکن، ناراحت بشی که خب دیگه من پیر میشم، من میمیرم، الان که جوونم اگر من از این مدها و مدلها استفاده نکنم پس کی؟ این طرز تفکر مال کسایی است که ایمان به خدا و روز قیامت ندارن. اونایی که در انتظارشون فقط مرگ و تموم شد، دیگه اعتقاد ندارن، میگن ما که مردیم همه چیز تموم شد. اونا بله، اونا دلتنگ بایستی بشن که اگر جوونیشون بدون کیف و لذت سپری شد، دیگه زمانی برای لذت جویی ندارن. ولی توی مؤمن، توی دختر و زن مسلمون، لذتی در انتظارته که چشمت ندیده، گوشت هم نشنیده، فکرش هم نمی‌کرد. چرا نگران بشی؟ بیا به خاطر خدا رعایت بکن، چیده های رنگارنگ و نازک کنار بذار. لباس تنگ برای چیه؟ بوی خوش، بعضیا از خونه بیرون میان، قبل از اینکه بیرون بیان آتکلون میزنن که وقتی از کوشه رد میشن خودشون رفتن و اما بوشون در کوشه و بر در و دیوار مونده. از کنار مردو دارن رد میشن، مرد اگر سرشو پایین انداخته از طریق حس بویایی مرد رو داره دعوت میکنه به سوی اینکه حداقل سرشو بالا بیاره و نگاه بکنه که کی هست و کی نیست. چرا این کارو بکنی؟ عطر زن باید به گونه ای باشه که وقتی کنار یه نفر نشسته ممکنه یه احساسی بکنه که به صورت خیلی عادی، اما وقتی رد بشه ابدا بوش بلند نمیشه. مثلا ضد عرق هایی هست که جلو عرق میگیره، یا مثلا یه وقتی مثلا عطر میزنن بعد فرداش مثلا با اون اتکلونی که شب زده صبح مثلا بیرون میاد دیگه بوش نمونده، فقط لباس بدبو نمیشه. پیش کسی بنشینید، در جمع زنان بنشینید، بوی بد نمیاد، بوی خوش میاد، اما نه در اون حدی که دیگه مثلا در کوچه رد بشید به مشام دیگران برسه. نه اینکه تا بیرون بخوای بیان اتکلون بزنید، عطر بزنید، حالا بیای بیرون که تر و تازه عطر داره بلند میشه از لباس و بدن زن که به بینی و مشام مرد میرسه. درست نیست چنین چیزی. پروردگار میفرمایند ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نبایستی زنان مسلمان خود نمایی بکنن زینت و آرایش خودشان رو مثل دوران جاهلیت قبل از اسلام. بحث خدا و پیغمبر نبوده اون موقع. اینه که خواهرها دقت بکنن به این مسائل، به خودتونه، که خداوند نور ایمان رو در دلها بتابونه. رسم و مد هر روز داره عوض میشه. چقدر ما به خاطر همین رسم و به خاطر همین مد گرفتاریم و اون همه اسراف و خرجی داره صورت میگیره. ببینید پیامبر علیه الصلاه و السلام در مورد بوی خوش حتی به نماز هم اجازه نمیدادن. ایما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره. به نماز عشاء که هوا تاریک بود، می‌فرمودن هر کسی از بخور بوی خوش استفاده کرده دیگه به نماز نیاد. حتی به نماز حالا طرف میخواد بازار بره، بازار اصلا جاش جای بدیه، حالا طرف هم میخواد بازار بره زینت هم میکنه، بازار رفتنش اصلا مشکل داره، حالا با زینت و آرایش و بوی خوش میخوای چه بگی تو بازار؟ اینه که زن مسلمان، دختر مسلمان بایستی به این مسائل دقت بکنه که به نفع خود مسلمون هست. چقدر متاسفانه ما اسراف و ولخرجی میبینیم در خود بحث تابع مد شدن. پیامبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام کلوا و شربوا و تصدقوا و البسوا ما لم یخالطه اسراف او مخیله او مخیله. بخورید، بنوشید، صدقه هم بکنید، بپوشید، لباس هم برتن بکنید، از لباس ها و طیبات استفاده بکنید، اما نه با اسراف و نه با کبر و خودبینی. به خاطر همین مدگرائی چقدر انسان اسراف میکنه. دمپایی، کفش، لباس چقدر تو این خونه ها فراوونه. مگه صرف جویی بکنیم تو خونه و زندگی چقدر مرد میتونه به صدقه بیشتر بپردازه؟ دیگه مرد نگران این که همه چیز گرونه، وضع کار ضعیفه، نگران نباشه. زن قانعی باشه، زن برنامه ریز باشه تو خونه. پیامبر علیه السلام بارها به این روایت اشاره شده، وقتی ازش سوال شد بهترین گنجینه برای مرد کیه و چیه، نفرمودن مال و مالی که باش صدقه بکنید، نخیر، فرمودن بهترین گنجینه زنه، زن صالح که بر امر دین و دنیا و آخرت به مرد کمک بکند. زن مسلمونه که مردش رو در کارها که لقمه حلال بیاره، خودشو حریص نکنه، گرفتار نکنه. تو این وضعیت بد و بحرانی و گرفتاری که مردا دارن تو شغلشون، تو کاروبارشون، چنان زن میتونه قانع باشه، صرفه‌جویی بکنه که مرد وقتی تو خونه و زندگیش ببینه که این همه پسنداز داره، دیگه دغدغه نداره، به نماز پنج وقتش میره، درست خونه میاد، زود میخوابه، نه اینکه شب و روز فکرش، ذهنش تو نماز جماعت رو ترک میکنه چون میخواد سریع به کاروبارش برسه، چون همه چیز گرونه. اینه که خواهرها دقت بکنم. من یک توصیه دیگه به خواهرها دارم، انشاءالله دیگه وقتتون نخواهم گرفت چون زن نقش به سزایی داره تو این قضیه. یکی از مواردی که متاسفانه امروزه خیلی ها شکوه دارن، گله‌مندن، بحثه اینه که افرادی در خرید و فروششون که به صورت نسیه و قرضی خرید و فروش میکنن، در باز پرداخت اون بی‌دقتی میکنن. یعنی که طرف مثلا مغازه رفت جنس رو خرید، خب دفتر داره براش مینویسن، یک ماه، دو ماه، یک سال میگذره، اصلا دیگه سری به اون مغازه نمیزنه، یه مغازه دیگه، اصلا نسبت به بدهکاریشون مردا بی‌توجهی میکنن. حتی این قضیه به زنا هم رسیده، یعنی هم مرد هم زن. بلکه سوپرمارکت ها خیلی گله‌مندن، حتی برخی از سوپرمارکت ها دیگه در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن، گفتن که ما میلیون ها طلب داریم، میلیون ها تومان طلب کاریم، از اون طرف هم بدهکاریم به کسای دیگه، ما نمیتونیم بدهکاریمون رو بدیم. افرادی بردن، کسی 10,000 تومان، کسی حتی 1,000 تومان، کسی 100,000 تومان، از همین پنیر و تخم مرغ و مسائل گوناگون نمیان حساب بکنن. خب این درست نیست خواهر مسلمون. از یه طرف قناعت بکنیم، صرف جویی بکنیم، چیزی رو از دیگران خریدیم، خودمون در اصل بایستی بنویسیم که نمی نویسیم، طرف هم صاحب سوپرمارکت یا مغازه نوشته، بعد هم اگه چند مرتبه مون گفت ناراحت هم میشیم، مگه ما مال چی خوردیم؟ دیگه رو به اون سوپرمارکت هم نمیریم. خب 10 سال برده دیگه کی؟ ما مال چی خوردیم؟ خوردید دیگه، خوردن که شاخودم نداره. وقتی بخورید، بپوشید، ببرید، پول مردم هم ندید، مگه خوردن دیگه چه داره؟ اینه که خواهرها دقت بکنن. سبزی فروش گله‌منده، دست فروش گله‌منده، یه بسته سبزی 300 تومن 400 تومن میخرید، پول تو خونه نیست، فردا میارم، فردا هم اومد فراموش کرد. طرف میگه من بهشون بارها گفتم که شما مثلا سبزی خریدید، یک روز دو روز سبزی خریدید، میگه نه ما پول دادیم یا فراموش کردیم یا فردا میارم بعدن میدم، رفت بعدن تموم شد و رفت. شما فکر میکنید یه بسته سبزی 100 تومن، 500 تومن روز قیامت خدا از ما نمیگیره؟ بحث تقواست، مواظب باشیم. قرض و دین، شهیدی که در راه خدا شهید میشد، خونش و جونش و همه چیزش رو در راه خدا میداد، پیغمبر میفرمودن علیه الصلاه و السلام تنها چیزی که وی رو معلق میکرد همینطوری بلا تکلیف بود در عالم برزخ، قرضش بود. نماز نمیخوند پیغمبر علیه الصلاه و السلام رو کسایی که بدهکار بودن نماز نمیخوند، رو خودتون نماز بخونید، طرف بدهکار من نماز نمیخونم روش. خواهرها دقت بکنید، به شوهراتون بگید، به مردا تو خونه بگید، به پدراتون بگید، اما ما نمیگیم که دعوا بکنید. شما در حد دعوا نمیتونید با شیرین زبونی، با مهربانی، زن مسلمان بدونه چطوری حرف بزنه، با شیرین زبونی و مهربانی به شوهرش بگه، از روی ترس، نگرانی، دلخور، ناراحت زن مسلمان که شوهرش بدهکار است، چیزایی که هم جزو ضرورت‌ها و نیازهای حد زندگی نیست. حالا مثلا ما فردن خونمون خالی نداره، به عنوان مثال
مرد درآمدش کمه، غالی که دیگه جزء نمیدونم ضروریات زندگی نیست که حتما ما غالی داشته باشیم، حتما ما مبل تو خونه داشته باشیم، صندلی و میز غذاخوری داشته باشیم. که گفته؟ خدا گفته که شوهر رو اجبار بکنن که بله بره قرض بکنه، که این گونه مسائلی که نیاز نیست. خوردن و نوشیدن و لباس در حد معمولیش جزء نیازه. یه فرشی که آدم بتونه داشته باشه، پتو برای زمستان نیازه. اما چیزایی که نیاز نیست جزء زینت و زیور و مکملات زندگی است. چرا زن مسلمان بیاد اجبار بکنه به شوهرش که بعد بره خرید بکنه؟ حالا سالهای سال بدهکاره، پول چی نداده؟ پول غالی نداده، پول نمیدارم صندلی نداده، میز و مبلمان و مسائل گوناگون زندگی که نیاز نبود نداده. که شوهر بیچاره دغدغه بدهکاریش داشته باشه، خدای نکرده با بدهکاری از دنیا بره. توی زن مسلمان همکارید با شوهر مسلمونه، همکاری بکنید بر سر مسائل دینی، بر سر تربیت فرزندا، بر سر اینکه تو خونه نمازمون نماز این شوهر با جماعت باشه. بدهکار نشین. ما خانواده هایی داریم که واقعا فقط خدا میدونه. گهگاهی انسان پی میبره بشون زن و شوهر و فرزنداشون، خدا میدونه که چگونه زندگی میکنن. یعنی شاید پول نونشون هم نداشته باشن، ما داریم. لباس برای بچه هاشون ندارن. اگر ما صرفه جویی بکنیم، اونایی که دارن دست همچه افرادی رو بگیرن چقدر خوبه. یه نفر، حالا من این آخرین داستانه که دیگه عرایزم رو خاتمه میدم، البته از روستای دیگه هست و همین جزیره، شاید حالا شنیدید و کسایی که نشنیدن شاید باور نکنن. یه پدری که هنوز زنده هست از یه روستای دیگه، فقیر بیچاره، میگفت که من دخترم واقعا استعداد داشت اما ترک تحصیل کرده، مدرسه راهنمایی نمیره. گفتیم برای چی؟ گفت که ما زمانی که مدرسه ها شروع شد، دختر من، ما پول نداشتیم که برای شلوار و مانتو بخریم برای مدرسه راهنمایی. از یه جای دیگه یه دست لباس شلوار و مانتوی مستعمل دست دوم گیر آوردیم از یک کسی، دخترمون استفاده کرد. وقتی مدرسه رفت یه چند روزی همکلاسیاش ازش شوخی کردن، مسخره کردن، بهش خندیدن به خاطر این لباس کهنه‌اش. دخترم دیگه ناراحت شد، ترک تحصیل کرد. ما هم چه افرادی داریم، چطور آدم دلش بیاد که اسراف بکنه؟ این همه لباس تو چمدون گذاشتیم، تو کمد گذاشتیم، این همه فرش ها، این همه مسائل گوناگون، از اون طرف بدهکاری، از اون طرف اسراف و ولخرجی. افرادی هستن که واقعا مسائل ضروری زندگیشون رو ندارن. برید صدقه بکنید، تشویق بکنید به شوهراتون که صدقه بکنن که سایبان قیامت است. ما که مردیم تو گورمون کرباس، کرباس هم برامون میخرن. فکر کرباسمون هم نکنید، فکر نور قبرمون بکنید، فکر فراخی قبر بکنیم، فکر فردای محشر و سایبان قیامت بکنیم، فکر پل صراط بکنیم که چگونه بگذریم و وارد بهش بشویم. یعنی که تمام شب و روزمون، دلمون، فکرمون، ذهنمون، زندگیمونو به همین دنیا و زرق برق دنیا دادیم، خودمونو گرفتار کردیم. مگه ما برای دنیا فریده شدیم؟ خداوند ان شاء الله به همتون توفیق بده که بتونیم خدایی زندگی بکنیم، برای خدا زندگی بکنیم، برای خدا باشیم. ان شاء الله خداوند برکات زمینی و آسمانی بر ما ارزانی بفرمایند. موفق و معید باشید و آخر دعوای ان الحمدلله رب العالمین.